بشه، جریمه بشه، تخریب بشه بدن یا هر چیز دیگری. برای من خیلی در حوزه سازمان نیست که حالا بخواد بیاد تو تعداد طبقات نقش بده که آقا مثلا شما اینجا این رو میتونی تغییر بدی یا نه.
اگر کسی بخواد که ساختمان رو به در واقع مهندسین شما در سازمان نظام مهندسی بسپارد، همین اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟
همین، هیچ فرقی نمیکنه. ببین، دستور نقشه رو شهرداری میده، مجوز در حقیقت پروانه ساختمان شهرداری میده، اونجا مشخص میشه.
ساخت و ساز رو میگم، الان این تفاهمی که بین پیمانکار و مالک انجام میشه، خب این... برای سازمان نظام مهندسی هم اتفاق میفته یا نه؟
نه، به این صورت نیست. ببینید، این که مالک با در حقیقت سازنده با هم تفاهم میکنه، این یک در حقیقت تفاهم بین دو طرف هست که آقا مثلا
یک قرارداد داره.
دقیقاً بر اساس ارزش ملک، بر اساس
بحث خیلی جاها متاسفانه این قراردادها محکم نیست.
بله هست،
خیلی اتفاقات رو به وجود.
شاید واقعا نیاز باشه که مثلا یه سری چیزا به صورت همسان باشه، که فکر می‌کنم یه سری اقدامات رو کردن، حالا من نمی‌دونم عملیاتی اجرا شده یا نه، ولی عملا شاید واقعا نیاز داشته باشه که یه سری چیزا به صورت همسان در کل کشور استفاده بشه. اون یه تفاهم، یه توافق از بین مالک و سازنده که حالا سرمایه‌گذاری داره می‌کنه. در عملا اینجوری است که آورده مالک زمین است، آورده سازنده پول دیگه.
بله.
با هم میسازن، مشارکت میکنن با توافقی که خودشون با هم دارن، هیچ کس دیگه دخیل
یک واحد
نیست.
دو واحد دقیقا. سه واحد تقسیم میشه.
مهندس ما وقتی که بحث مهندس ما اگر بشه برای سازنده، در حقیقت مهندس ما همون مهندس مجریه. مهندسی است که میاد قراردادی رو امضا میکنه که آقا این ساختمون رو بر اساس این نقشه های مصوب، بر اساس قوانین و مقررات اجرا بکنه. یعنی عملا مهندس من اونجا دیگه نقشی در این نداره که بخواد تعداد سقف یا چیزی رو بخواد تغییر بده، چون از قبل نقشه مصوب هست و عین همون رو باید انجام بده. هر گونه تخطی از این کار اگر بکنه، تخلف ساختمانی است. مهندس من سر جای خودش باید چیکار کنه؟ پاسخ بده. حالا مالک یا مالکین هم اگر که اینجا به حال حالا فشار یا آوردن چیز کردن، اونم سر جای خودش باید به حال تخلفاتشون باید بررسی بشه.
بسیار عالی. در چرخه ساخت و سازی که فرمودید، میخوام اینو بپرسم که چه کسانی میتونن کلا در امر ساخت و ساز فعالیت داشته باشند؟ ما در اطراف شهرهای بزرگ میبینیم افرادی که شاید هموطنمون هم نباشن، اما دارن کار ساخت و ساز رو انجام میدن، خیلی زیاد هم هست الان در شهرها و استانهای مختلف. در این زمینه هم توضیح میفرمایید که زیر مجموعه شما میشوند یا نمیشوند، یا باید حتما مجوز از شما داشته باشن؟
ببینید، تو بحث چرخه ساخت و ساز گفتم یکی از ارکان اصلیش نیروی انسانی هست.
بله.
نیروی انسانی ماهر متخصص مثل مهندس، که عملا مهندسین ما هستند، تشخیص صلاحیت شدن، آزمون دادن، پروانه اشتغال اینها رو وزارت راه و شهرسازی میده.
که فکر می‌کنم این عزیزان مهندس بیشتر برای پروژه‌های ملی و بزرگ بیشتر مشارکت
نه اصلا ببینم. حالا اینو من بگم، توی قانون نظام هستی و کنترل ساختمان رو من حوزه شمولش، این شاید واقعا باید میوفتیم.
بله.
ببینید، ما در کشور دو دسته پروژه ها رو داریم. پروژه‌هایی هستن که اعتبارات عمرانی است، یعنی دولت اینها رو پولش رو داره میده.
بله.
اینا میشه چی؟ میشه پروژه تر تملک دارایی ها یا پروژه عمرانی. اینا از شمول سازمان نظام قانون نظام هستی و کنترل ساختمان خارجن. میشه نظام فنی و اجرایی.
بله.
اونا بحث خودشون دارن، قوانین، مقررات و اصلا چیزاشون
متفاوته.
حالا پیمانکار داره، مهندس مشاور داره، اونجا متفاوت هست. هر آن چیزی که خارج از این باشد، پولش، سرمایه شر. ببین، یک دستگاه دولتی اگر پول اعتبار عمرانی باشد، میشه مشمول نظام فنی اجرایی. اگر از محل درآمدش باشه، میشه مشمول قانون نظام هستی و کنترل ساختمان.
بله.
برای این حوزه شمول پس مشخص شد که کجا هستش. حالا این پروژه ممکن است پروژه بزرگ باشد، حالا شما ملی میگی، شاید پروژه باشد که 200 هزار متر مربع زیر بنا داشته باشه.
بله.
سرمایه‌گذار اگر بخش خصوصی باشه، خدمات مهندسیش رو باید سازمان‌های نظام‌انسی، اعضای سازمان‌های نظام‌انسی بدن. که حالا گفتم، حالا تعریف رو کردیم، حالا به صورت حقوقی یا یقین خدمات رو خواهند داد. تو بحث نیرو انسانی داشتیم صحبت می‌کردیم. نیرو انسانی متخصص که میشن بخشش مهندسای ما، همکاران من، خود من و بقیه دوستانم که پروانه اشتغال به کار رو داریم، صلاحیت رو داریم که طراحی، نظارت، اجرا و کنترل کیفی رو انجامه. اینا میشه نیروی متخصص، من اسمش رو بذارم. بخشی از در حقیقت نیروی انسانی کارگران هستن. حالا کارگر ساده هست، ماهر هست و نیمه ماهر هست. تو قانون نظام هستی باز این تکلیف هست. هر کارگری که در کارگاه داره کار میکنه باید کارت مهارت فنی داشته باشه.
یه دوره دیگری است که باید اون بگذره.
بله، متولیش وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی هستن.
و سالیانه اتفاق میفته صدورش یا اینکه نه؟
بله، اونا هم باز آزمون‌هایی رو دارن، دوره‌هایی رو دارن، فراخوان میدن. ما مثلا به عنوان مثال تو حوزه ساختمان بگید، مثلا کارگر متخصص آرماتور بند، قالب بند، بتون ریز، تاسیسات میکنه،
هم در واقع نقش اصلی رو
خدمتون فهمت. گفتم دیگه بله. من یه نقشه خوب طراحی میکنم، یه چیز خیلی خوب عالی بر اساس آخرین متدها، مونتاژ در حوزه اجرا و عمل که میره، او کسی که میخواد این رو اجرا کنه درست عمل نمیکنه.
اونجا خیلی مهم
تو تاسیسات مثلا دارم میگم، شما بهترین لوله، بهترین جنس رو آوردی، مونتاژ کسی که داره کار میکنه متخصص نیست، درست عمل نمیکنه، یه پیچ رو نمیدونم درست نمیبنده، یه بله. چیزی رو درست اجرا نمیکنه، کار که تمام میشه بعد شما میبینید که نم زده، رطوبت داده و هزار تا مشکل ایجاد کرده.
بله.
بنابراین از این منظر اینکه نیروی متخصص وجود داشته باشد، نیروی ماهر و متخصص برای اینکه کار رو درست انجام بده، اینجا توی قانون دیده شده و هست. منتهاش محدودیت هایم وجود دارد. ببین شما حالا ما در سطح 31 استان باید این رو ببینیم. بله. ممکنه در استان تهران، استانهای به حال استانهایی که نیرو زیاد هست، نیرو متخصص زیاد هست، مشکلی ما نداشته باشیم. تو استانهای دور افتاده، استان کرمان، استان سیستان و بلوچستان، بله. خاص سیستان و بلوچستان رو میگم، شاید خیلی شما اگر که بچرخی تو کارگاه کسی که پروانه مهارت داشته باشه وجود نداره.
تجربی کارن بیشتر،
تجربی کارن. ببین الان اونجا هم در اکثر استانها هم ما مهندسین، یعنی خودشون به دنبال این افتادن سازمانها که حتما از کارگر ماهر استفاده کنن، یعنی عملا اسم این کارگره در یک جای این ساختمان بیاد که این اسکلت ساختمون رو، آرماتور بندی، قالب بندیش رو آقای ایکس انجام داده است با این کارت مهارت، تأسیسات مکانیکی رو ایشون انجام داده است با این کارت مهارت، برای اینکه این نظامه که من گفتم
بله.
که مسئولیت ها مشخص باشه، آدم ها مشخص باشن، که بعداً بشه مشخص کرد که این محصولی که ما داریم تحت عنوان ساختمان کیفیتش رو داریم تضمین میکنیم، بالاخره چه کسانی دخیل بودن.
بسیار
عالی. از این منظر حالا بحثی هم بود راجع به کارگرای خارجی گفتیم.
بله بله.
به صورت خاص کارگرهای
اتباع خارجی.
بله. اتباع خارجی قاعدتا باید مدارک معتبر داشته باشن، یعنی اونا هم
حتی به عنوان کارگر هم کار میکنن باید بله. مجوز رو
باید
داشته باشن، فرمان کار هم باشد باید مجوز،
قاعدتا باید مجوز داشته باشن، مجوز فعالیت داشته باشن. اگر به صورت غیر مجاز بیان کار بکنن، برای مالک و برای مهندسین ما، مثلا فرض کنید مهندس مجری من که به همون پیمانکار اگر اسمشو بذاریم، تخلف محسوب میشه و احتمالاً
برای هر ساختمانی مهندس مجری در نظر میگیرد شهرداری یا خیر.
بله سازمان نظام هندسی،
سازمان نظام هندسی
بله
حتما باید باشه. پس بله. تا پایان بله. بررسی میکنن، نظارت میکنن،
از ابتدای شروع پروژه تا انتهای پروژه که عملا گواهی پایان کار میخواد صادر بشه باید مهندس مجری باشد، ناظر
ساختمانی. حالا گفته بودن مثلا دو ساله کار ساختش انجام میشه، به 6 سال کشید، بعد مشکل آسانسور داشت، مشکل راه پله داشت، مشکل روشنایی داشت، اما پایان کار رو انگار بهش داده بودن. این چجوری اتفاق میفته وقتی مشکل آسانسور در 5 طبقه هست و آسانسور کار نمیکنه؟
یعنی یعنی این موارد بوده است و پایان کار گرفته؟
بله پایان کار رو گرفته بودن و همه هم اومده بودن ساکن شده بودن تو اون ساختمان عملا.
به این به نظر میسه تخلفه دیگه، یعنی عملا حالا اینکه چجوری این کار اتفاق افتاده است اینو باید بریم بررسی کنیم.
ولی که در ساختمان هم استفاده بله. میشه توانش بر اساس
بله و عملا وقتی که وجود نداشت چجوری پایان کار صادر شده.
درست.
سوال اگر موردی از مستاق است من نمیدونم کجا بوده، در کدوم استان است، کجا کدوم شهر هست، اگر نیاز به بررسی آره اگر هست بگید، حداقل اگر نیاز هست بر... ببین بخشی از اینها ممکنه که مالکین دیگه اصلا عطاشو به لغاش ببخشن، خیلی پیگیری نکنن، بگن آ بذار بریم استفاده بکنیم.
مونتاژ اگه کسی نشود سند در واقع صادر نمیشه، درست
دیگه؟ بله میفته تو چالش و عملا باید بره به سمت اینکه رفع نقص بکنه، نواقص رو برطرف بکنه که بتونه پایان کار رو.
خیلی سپاسگزارم. یه تلفن هم داریم بشنویم.
زنده سلام و خیر مقدم به مهمان برنامه. حضورتون از این سوالی من داشتم از محضر ایشون، اگر پاسخ بدن ممنون میشن. ما تو خیابان شهید عزودی شمالی، خیابان چهاردام، سال 95 یک واحد آب ساختمان بود که 5 طبقه بود، تک واحدی خریداری کردیم. اول همه چیزش خوب بود، یک سال نگذشت شوخ و ترک خوردن، سرامیکاش همه لق شد، دیوارای نماش سنگاش شروع کرد افتادن، لوله فاضلابش از توی مسیر اتاق خواب تعبیه کرده بودن که کسی آب میریخ آسایش از طبقه پایینی میگیره. اینها بعدن ما متوجه شدیم. من میخوام ببینم که اینجا کی کوتاهی کرده، کی اهمال کرده، مهندسین ناظر اینجا کوتاهی کرده، اون وظیفه‌اش انجام نداده، ما اینو به چه شکلی میتونه پیگیری بکنیم؟ هم ناراضی مرشدی هستم از تهران.
خیلی سپاسگزارم آقای مرشدی. آقای دکتر دخمت،
دوست عزیزم این سوال رو پرسیدن. اولا وقتی همچین چیزها به صورت مشهود دیده میشه، خب ایرادات مختلف میتونه باشه، میتونه بحث طراحی باشد، بحث مسائل ساختمانی غیر استاندارد،
یعنی مجموعه دست به دست هم دادن،
قابل پیگیری هست. ایشون میتونه به سازمان نظام مهندسی مراجعه کنه، مهندسین ناظر، مهندسین طراح و مهندسین موجیش رو ببینه کیان، از اونها در حقیقت سوال بشه و بازخواست بشه، سوال بکنه یا بقول شما کمکی بگیره که چی بوده داستان و بررسی بکنه. قابل به حال پیگیری هستش.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر علی پور اربابی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور. از شما خداحافظی میکنم و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترمی که در کنار ما بودید. عصر بخیر، خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه. 15:41 دقیقه مهربانو رو با هم میشنویم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود، و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو، مهربانو.
بسیاری از مادران، چه شاغل و چه خانه‌دار، همیشه می‌پرسند که آیا مهد کودک جای خوبی برای بچه‌ها هست؟ آیا همه بچه‌ها باید مهد کودک برن و در صورت لزوم مناسب‌ترین سن برای رفتن به مهد کودک چه سنیه؟ تحقیقات نشون داده که شخصیت و اعتقادات هر فردی در دوران کودکی اون شکل میگیره. به همین علته که تربیت و نگهداری کودک یکی از مسائل مهم به شمار میاد. به همین دلیله که بسیاری از مادران شاغل که فرزندانشون رو به مهد کودک میسپرن، دغدغه هایی رو از بابت دوری فرزندشون و حضورشون در مهد کودک و مهمتر از همه تربیت فرزندشون دارن. بریم گزارش همکارم الهه سادات مصطفوی رو بشنویم که با یکی از شما مادران صحبت کرده که دغدغه دوری از فرزندتون و حضورش در مهد کودک رو مطرح میکنید.
خانم سلام.
سلام، احوال شما؟
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه.
بچه یه مهد کودکی دارید که مهد بذارید؟
ببین، 6 سال در از بچه مهد کودکی داشتم، ولی الان نزدیک 1 سال ندارم. ولی اون 6 سال یه خاطره بسیار بدی واسم بود، یه استرس، یه دغدغه‌ای بود که کار در برابر اون دغدغه، اون استرس صفر بود. من بچم دیر حرف اومده بود در اصل، خب ولی یه مربی خیلی خوب گیرش خورده بود، این بچه رو بچه های دیگه جدا کرده بود. مثلا میرفتم ورزش اینو نمی بردم، میواستم مثلا شعر بخونه اینو نبرده بودن. این بچه دید حریف مربی نمیشه، خودش و مثلا یه جوره بچه ها را آسیب میرسون.
آها، یعنی خب؟ این در واقع خلعش و آره، با کتککاری با بچه،
با مثلا دفترشو بکش، برگشو بکش، مثلا داره میره هولش بده از این جور بچه. خب مثلا دیده بود مثلا معلم مربیش به این بچه توجه کرده، ولی به این بچه توجه نکرد. این باعث شد که میتونم به جرات قسم بخورم بچه من الان چند سال من این دغدغه، این استرس دارم. بچه‌م داره الان چه کار میکنه؟ الان به من زنگ میزنن بیا بچه دوبار، الان به من میگن که بچه دیگه نیاد بیاد.
یعنی شما در محل کار این دغدغه و نگرانی رو داشتی، هم به کارت نرسی، همین که نگران بچه
اصلا باشه. باورت نمیشه، یه جورایی بوده که من اصلا تلفن وقت شماره مهد کودک میدیدم عرق میریختن شور شور. کارم به اون سختی بود یه طرف، این بچه رو می آوردم استرسی که من وارد میکردم یه طرف، یعنی باعث شد یعنی ایمنی بدنم اصلا در مراقبت این شماره تلفن اصلا صفر میشد. خب ولی هنوزم بچم، هنوزم که بچم از مهد کودک بیرون آوردم، هنوزم با این ردیفه داره جلو میره، فکر میکنه که مثلا همون معلمه، همون مربیه باید این بچه رو باش فرق گذاشته، این بچه رو باید هول بده، باید دفترش بکشه، باید خوراکیش بکشه، که الان من مدرسه با این موزر دارم، ولی همچی مربی بی سواد بی فرهنگی بود
که در مهد بوده،
که در مهد بوده.
دغدغه دیگه شما به عنوان یه فرد شاغل که بچت مهد هست چی بود؟
دغدغه اصلی من اینه که اگر واقعا مادری میخواد بره از روی اجبار بچه رو بذاره مهد کودک، مهد کودک ببین یه تعهدی داره، یه وجدانی کاری باید داشته باشه بچه که اینجوری داره. من که مادر اونجا نیستم که، خب این بچه رو طوری کنه که با اونا بیشتر ارتباط برقرار کنه، بیشتر بهش محبت کنه، نه بچه رو با بین بچه دیگه تفرقه بندازه، بچه مثلا بخواد اینجوری آسیب ببینه و سالها سال یه خانواده رو درگیر کنه.
پس دغدغه اصلی یک مادر شاغل که بچه‌هاشو مهد میذاره اینه، و اینکه آرامش داشته باشه.
اول و آخر آرامش بچه واسه همه چی، شاغل چه مادر چه بچه که مدرسه چه بچه که مد میره، آرامش بچه آرامش مادرش رو سر.
خیلی ممنون، خداحافظ.
ممنونم از لطف تو، ایشالله که شما موفق
باشید.
شکیو پله نکردی برای موفقیت، خواب پیروزی رو دیدی این دفعه تو واقعیت، حتی تو شرایط تق مرد سخت روزگاری، بذار این دنیا بدونه که محاله کم بیاری.
رقیه تاروید زاده هستم، روانشناس. ما مادرانی رو داریم که فرزندانشون رو بنا به شرایط شغلی یا خانوادگی که دارن نیاز دارن که بذارن مهد کودک. مهد کودک های عزیز این مسئولیت خطیر رو به عهده میگیرن و انجامش میدن. مهد کودک ها ببینید باید محیطی باشه که مادران ما دغدغه این که کودکشون در اونجا آسیب ببینه رو نداشته باشن. آسیب نه از نظر جسمی ها، آسیب از نظر روحی، از نظر تغذیه، از نظر برخورد، از نظر اینکه یه مربی چجوری داره با این کودک اون مادر رفتار میکنه، باید قابل تأمل باشه و اینکه اون مادر ما در محیط کارش خیالش راحت باشه که بچهش رو در یک محیط امن روحی گذاشته که فرزندش مثل یک مادر که نمیتونیم بگیم اون محیط مثل یک مادر داره پذیرایی میکنه، مراقبت میکنه از اون کودک، اینو نمیتونیم بگیم، ولی لااقل محیطی شاد و مرفه و امن باشه برای این مادران عزیزی که بنا به دلایلی که هممون میدونیم بالاخره شغلی دارن و مشغول خدمت هستند، پرستارن، معلمن، در اداره کار میکنند و واقعا یک نیروی هستند برای این جامعه بزرگ ایرانمون. و مهد کودک های عزیز بهتره که این جو رو، این اطمینان رو بدون هیچ گونه ابهامی به این مادران ارائه بدن که نوع خدمات ما اینه، حمایتی که داریم از بچه های شما انجام میدیم اینه، این خدماتمون، خیالتون راحت باشه، بچه اینجا این آموزش ها رو میبینه. کودکانی که اونجا مثلا با هم دیگه بحث میکنن، بالاخره بچه‌ن دیگه، کوچولوان، یه جر و بحث و یه مسائلی رو با هم دارن، برای همین بهتره که مربیان عزیز بعضی مسائل رو در نظر بگیرند و این استرس و این دل مشغولی و ذهن مشغولیت این مادران رو درک بکنند و محیطی سالم رو برای فرزندان به وجود بیارن و توضیحات مناسب و رفتارهای مناسبی رو برای این کودکان انجام بدن، چون بچه ها میدونید توی مهد کودک هر رفتار و حرکت و هر عملی رو میبینن توی خونه انعکاس میدن و مادر مطلع میشه که تو اون مهد چه اتفاقی افتاده و این فرزند اذیت شده یا این رفتار ناشایست یا این صحبت ناشایست یا این خلق بد رو از مهد جذب کرده و الان داره توی خانواده به برادرش، خواهرش یا مادرش یا پدرش نشون میده. پس امیدوارم که مادران هم از این لحاظ این دغدغه رو، امیدوارم که مهد کودکای ما بتونند از مادران ما بردارند.
نام مهبانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهبانو، رادیو تهران.
سیار پیما هستم و کتاب رو براتون معرفی می‌کنم. داستان خانه خانم منصوره مقدسیان در این کتاب از این دست خانه هاست که خانه اش شده خانه‌ای برای همه. مادر هم در این خانه مادری برای همه است. اصلاً مادری الگوی خوبی است برای رهبری اجتماعی در محله یا فامیل یا حتی جامعه بزرگ. بعد از انتشار کتاب خانم مربی، روایت زندگی خانم سعیده صدیق‌زاده توسط انتشارات راهیار، مخاطبان از بخش‌هایی از کتاب استقبال کردند که راوی بسیار تحت تأثیر تربیت مادرش بوده است. خانه‌ای برای همه حاصل روایت فرزندان، نوه‌ها، شاگردان، آشنایان و همه همسایه‌های منصوره مقدسیان است.
در آخر این یادآوری کنیم که مهد کودک نباید تبدیل به یه محل اجباری مثل مدرسه بشه که بچه هر روز صبح زود مجبور بشه از خواب بیدار بشه و به اونجا بره و این موضوع اذیتش کنه. اما با اینکه مهد کودک جای تعلیم و تربیت و محبت پدر و مادر رو نمیگیره، اما میتونه در رشد شناختی و اجتماعی کودکان تأثیر قابل توجهی داشته باشه، البته با انتخاب یک مهد خوب.
من یک زنم. بی هیچ خستگی میتونم به خاطر خانواده و بچه هام کار کنم. سختی ها رو تحمل میکنم. کار ما زن ها بیش از اون چیزیه که به چشم میاد.
ممنونم که مهربانوی رادیو تهران رو شنیدید. اما پایان بخش برنامه‌مون مهرآورانه با اجرای نیلوفر ملا کاظمی که یکی از زنان نام‌آور رو برای شما معرفی می‌کنند. ایام به کامتون و تا مهربانوی دیگر بدرود و خدا نگهدار.
مهرآوران اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو آصفه آصفی، نخستین مؤسس انجمن اولیا و مربیان در ایران. بانو آصفه آصفی در سال 1304 متولد شد. او در پاریس تحصیل کرد و در دانشگاه سوربن در رشته فلسفه و روانشناسی مدرک دکترا گرفت. آصفی در سال 46 انجمن اولیا و مربیان رو پایگریزی کرد و منزل مسکونیش رو به عنوان دفتر مرکزی انجمن معرفی کرد. او از سالها پیش منزل مسئولیش رو وقف کرد تا پس از او در اختیار مؤسسه ی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک قرار بگیره. آصفه در سال 46 با الهام از مدرسه ی اولیایی فرانسه با اهداف اصلی کمک به اولیا و مربیان برای انطباق با شرایط متغیر نهاد خانواده، فراهم آوردن محیط مناسب برای تربیت کودکان و نوجوانان، تقویت مبانی ارتباط میان خانه و مدرسه و تحکیم روابط اولیا و مربیان برای هماهنگ ساختن فعالیت‌های خانه و مدرسه، شکل جدید سازمان انجمن اولیا و مربیان رو بنیان نهاد. بانو آصف آصفی از زمان فعالیتشون دستاوردهای مهمی رو هم در حوزه انجمن اولیا و مربیان کسب کردن.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام به شما شهروندان گرامی و عزیز در شهر تهران. اینجا صدای شهر و ما بخش اصرگاهی امروز رو از همین دقایق در کنار شما عزیزان آغاز میکنیم. با هم خبرهای شهرمون رو مرور میکنیم، همینطور وضعیت ترافیک بزرگراه‌ها و خیابان‌های تهران رو.
ترافیک
ابتدا از وضعیت ترافیک برخی بزرگراه‌ها براتون بگم. اینکه بزرگراه شهید همت در حال حاضر در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده خیابان شیخ بهایی ترافیک سنگینی داره. در بزرگراه شهید همت مسیر مقابل غرب به شرق هم وضعیت ترافیک سنگین هست. اینجا از برج میلاد تا خیابان گاندی ترافیک سنگین رو شاهد هستیم. به بزرگراه شهید سلیمانی هم اشاره بکنیم، در اینجا مسیر شرق به غرب ترافیک سنگین رو حد فاصله بزرگراه شهید مدرس می‌بینیم که تا تونل رسالت هم این ترافیک سنگین ادامه پیدا کرده. مسیر مقابل بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب به شرق هم در حال حاضر وضعیت ترافیکش سنگین است. از تونل رسالت این ترافیک آغاز میشه تا محدوده پل سید خندان هم دنباله ترافیک رو شاهدیم. بریم به بزرگراه شیخ فضل الله نوری که اینجا هم در مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگین هست. از قبل از بزرگراه جلال آل احمد این ترافیک سنگین برقراره تا محدوده سازمان آب. و همینطور به بزرگراه بسیج هم اشاره بکنیم و دوربینی که به ما شمال به جنوب این بزرگراه رو در حال حاضر نشون میده. در اینجا از خیابان فیروزی شرایط ترافیکی رو در وضعیت سنگین میبینیم تا محدوده خیابان شهید حقی.
درود به شنوندگان صدای شهر رادیو تهران، عصرتون بخیر باشه انشالله. صدای من رو همکنون از میدان آزادی سر خیابان آزادی میشنوید، جاییه که موتورسیکلت سوار خیلی زیاد پارک کردن، برای اینکه به نظر میاد مسافرکش هستن و مسافر رو از این نقطه از شهر تهران به مراکز و مقاصدی که مردم دارن میبرن. اکثرشون رو یا قریب به اتفاقشون رو مندم پلاک دارن، کلاه کاسکت دارن. شهروندی که کنار من ایستادن ببینم با من همراهی کنن و ازشون پیش از ارتباط خواستم که در این گفتگو شرکت کنن، ببینم ایشون هم دیده بنده رو تایید میکنن یا نه.
بله واقعا درسته. ببینید به نظر من مردم به خاطر اینکه بخوام برن نقاط مختلف شهر از تاکسی ها استفاده کنن خیلی بهتره، به خاطر اینکه هم تاکسی بیمه داره هم قیمتاش خیلی به صرفه تره نسبت به جا به جای نسبت
اما بر. موتورسیکلت سوار زیاد میبینیم و چقدر دیدید که قوانین رو زیر پا بذارن موتورسیکلت سوار؟
زیاد موتورسیکلت سوار اکثرا از مسیرهای میونبر خلاف میره.
شما از اینجا کجای شهر میرید؟
از میدون آزادی میرم میدون امام خمینی. از
دقیقاً خط ویژه رو همیشه میبینید دیگه، یا نه. سوار تاکسی هستید یا سوار اتوبوس؟ درست. چقدر میبینید موتورسیکلت وارد خط ویژه میشه؟
دقیقاً هر توی 10 دقیقه شاید 20 تا 30 تا موتوری بیان.
اشکال کارش چیه؟
یه بار سوار موتورسیکلت شدم تصادف کردیم، من پمپ پلاتین الان از دو جا شکسته.
یعنی یکی از آسیب دیدگان جدی استفاده از موتورسیکلت هستی.
هنوزم جای بخیه.
پای چپشون رو میبینم. تازه تصادف کردی؟
برج خرد سه خرداد ما.
مگه چه جوری میرفته موتورسیکلت سوار؟
از مسیر خلاف رفتیم.
کجا دقیقاً؟
کوچه اومد خیابون سرنگ سخایی. یه دونه ماشین از توی کوچه در اومد بیرون،
موتورسیکلت خلاف داشت
میرفت. خلاف داشت میرفتش، ما تصادف کردیم
و متاسفانه این حادثه برخورد.
خودش چیزیش نشد، فرار کرد.
فرار کرد؟
بله.
پلاک داشت موتورسیکلت؟
من چیزی نمیدونستم. رفتش حدود 20 میلیون از نیپام شد.
این یک نمونه از تخلفیه که برخی موتورسیکلت سواران مرتکب میشن و ما در صدای شهر رادیو تهران راجع به این موضوع به طور خاص داریم صحبت میکنیم و از شما شنوندگان صدای شهر هم میخواییم که با ما مشارکت کنید.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
بله، در گزارشی که شنیدیم و خانم قربانپور تهیه کرده بودن، گفتگویی بود که با یکی از مردم شهر داشتن در ارتباط با تخلف‌های موتورسیکلت‌ها. می‌دونیم که بیشمار این تخلف‌ها، عبور از خط ویژه، حرکت ورود ممنوع، نداشتن گواهینامه، عبور از پیاده‌رو، پارک در پیاده‌رو و خیلی از این تخلفات که حالا کلی دردسرساز برای شهرمون، خیلی‌هاشون هم حادثه و تصادف و دردسرای اینجوری ایجاد می‌کنه. چرا این شرایط در شهر ما هست و موتورسیکلت ها اصلا قوانین رو رعایت نمی کنن؟ به نظرتون چه راهکاری باید اندیشیده بشه؟ چه در واقع راه ویژه‌ای وجود داره برای اینکه کمتر شاهد تخلف موتورسیکلت سوارها باشیم؟ در 88-82-301 امروز بگید، ما در صدای شهر رادیو تهران همین موضوع رو بررسی می‌کنیم.